این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. تصور کنید بهتون بگن عمیق‌ترین توانایی بدنتون، یعنی قدرت خلق حیات، در واقع یک جور بیماری انگلیه.
وای، آره، واقعا تصورش هم سخت و تلخه.
دقیقاً، یعنی بهتون بگن شما اساساً فقط یک ماشین جوجه کشی بیولوژیک هستید. خب این خیلی لحن تند و سنگینی داره، ولی راستش این دقیقاً همون چیزیه که بعضی از نظریه‌های مدرن درباره بارداری میگن.
درسته. و خب ما امروز میخوایم تو این بررسی عمیقمون ببینیم وقتی یک متن باستانی میخواد کاملاً این دیدگاه رو زیر و رو کنه چه اتفاقی میفته. میدونی این موضوع ما رو مجبور میکنه هر چیزی که درباره بیولوژی و قدرت توی جامعه فرض میکردیم رو دوباره ارزیابی کنیم.
خب پس بیایید وارد بحث بشیم. ببینید وقتی به بعضی از شاخه‌های فمینیسم رادیکال نگاه می‌کنیم، یک استدلالی وجود داره که میگه بدن زنانه و مخصوصاً همین ظرفیت فرزندآوری ذاتاً محدود کننده است. یعنی یه جورایی به عنوان یک نقطه ضعف یا حتی شرم‌آور مطرح میشه.
آره، و این همون چیزیه که ما توی تحقیقاتمون توی ایرانپدیا خیلی روش تمرکز کردیم، چون این نگاه واقعاً جای بحث داره و خیلی تناقض ایجاد می‌کنه.
من واقعاً با این قضیه مشکل دارم. خب اگه جامعه در طول تاریخ زنان رو به حاشیه روانده، آیا این که برگردیم و به مادری بگیم یک باره انگیلی خودش باعث تحقیر بیشتر زنان نمیشه؟
قطعاً میشه. یعنی کاملاً اون ارزش رو از بین میبره.
خب پس این دیدگاه اون شگفتی و قدرت عظیم خلق حیات رو از زنان نمیگیره.
دقیقاً، این همون پارادوکسیه که ما توی مقالمون برجستش کردیم. و چیزی که واقعا جالبه اینه که این بی‌ارزش کردن اتفاقا به نفع همون سیستمای مرسالاری تموم میشه که این منتقدان دارن باش میجنگن.
چطور؟ یعنی میگی این یک جور ترفند ساختاریه؟
آره، خب ببین، وقتی تولید مصر رو فقط یک امر حیوانی یا یک ضعف جسمی برچسب میزنن، جامعه در طول تاریخ روایت رو به نفع خودش تغییر میده.
آه، که بگه این فقط یک بار بیولوژیکه و هیچ ارزش معنوی و سرمایه اجتماعی نداره.
دقیقاً. این به صاحبان قدرت اجازه میده کنترل بزرگترین دارایی بشریت، یعنی همون تولید حیات رو به دست بگیرن، بدون اینکه مجبور باشن به زنانی که در واقع این کار حیاتی رو انجام میدن احترام بذارن.
خب، پس اگه بیولوژی اینطور به عنوان یک سلاح استفاده می شده، یک متن از قرن هفتم میلادی چطور سعی کرده این سلاح رو خونسا کنه؟
اینجاست که باید به بستر تاریخی نگاه کنیم. خیلی مهمه.
آره، چون وقتی منتقدان به آیه 223 سوره بقره نگاه می کنن که توش عبارت زنان که اشتار شمایند اومده، خب سخته که در نگاه اول بهشون حق ندیم. چطور میتونیم کلمه مثل کشتسار رو با برگردوندن کرامت به زنان آشتی بدیم؟
خب راستش باید به مکانیزم کاری که قرآن تو اون لحظه خاص تاریخی انجام میداد دقت کنی. ببین، تو اوایل دوره اسلامی جوامع بین افراط و تفرید در نوسان بودن، مخصوصا در مورد مسائل زنان و قاعدگی.
درسته، مثلا بعضی سنت‌های یهودی اون زمان انزوای کامل رو واجب می‌دونستن و با زنان حائض مثل افراد ناپاک برخورد می‌کردن.
دقیقاً. و از طرف دیگه بعضی جوامع مسیحی هم کلاً این واقعیت‌های فیزیکی و مرزها رو نادیده می‌گرفتن. یعنی یک جور بی‌توجهی کامل.
خب پس این متن وارد میشه تا یک پل بسازه. ولی به جای اینکه فقط یک حکم قانونی خشک صادر کنه، میاد از این استعاره زنده مزرعه یا همون کشتزار استفاده میکنه.
آره، و این استعاره خیلی عمیقه، اصلا به معنی ابزار بودن نیست.
میدونی تو مقالم گفتیم مثل یک باغبان ماهر، برای اون یک مزرعه فقط خاک نیست، بلکه یک میراثه. اون تمام تلاش، احترام و امیدش به آینده رو تو اون مزرعه میریزه. پس متن زنان رو به خاک تشبیه نمی کنه.
نه، اصلا. در واقع داره عمل خلق حیات رو به حیاتی ترین و مقدس ترین وظیفه بشریت تشبیه می کنه.
دقیقاً، یک جور شراکت در خلقته.
این کاملا رابطه علت و معلولی رو تغییر میده. با چارچوب بندی صمیمیت به عنوان کاشتن بذری برای آینده، مردان رو مجبور کرد که به این رابطه فیزیکی جور دیگه ای نگاه کنند.
یعنی دیگه نه یک کار کثیف بود که باید ازش دوری کرد و نه یک کار پیش با افتاده و حیوانی که نادیده گرفته بشه.
درسته، تبدیل شد به یک مسئولیت معنوی.
هم مزرعه و هم بذر هر دو نقشای غیر قابل جایگزینی دارن. اما اون محیطی که این حیات رو پرورش میده و رشد میده کاملا اساسیه.
این کل اون پویایی رو ارتقا میده، یعنی صمیمیت فیزیکی رو مستقیما به تقوای الهی و چیزی که متون بهش میگن باقیات صالحات متصل میکنه. یک جور سرمایه گذاری مشترک برای آخرته.
آره، خب آیه صراحتاً به مردان دستور میده که برای خودتون نیکی پیش بفرستید و پاسخگوییشون در برابر خدا رو بهشون یادآوری میکنه.
پس کلن مفهوم فرزندآوری رو از حوزه یک بار بیولوژیک خارج میکنه و اون رو به یک وظیفه مقدس و مشترک انسانی تبدیل میکنه.
دقیقاً، وقتی نگاه میکنی که این مفهوم چطور تو زمان خودش عمل کرده، میبینی که یک تغییر پارادایم خیلی بزرگه.
واقعا همینه، دیدگاه آدم رو کاملا عوض میکنه.
و خب آدمو به فکر وامی داره. اگه این متون باستانی از چون این استعاره های غنی استفاده میکردن تا به اساسی ترین کارهای انسانی ما عمق معنوی ببخشن، پس اگه امروز با خانش های به شدت تحت و لفظی و بدبینانه همه اون زیبایی ها رو از بین ببریم، واقعا چی برامون باقی میمونه؟
سوال خیلی خوبیه برای فکر کردن. از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر، مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.